بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نمی کند قلمم میل حال انشا را، مگر نشیند و پوید طریق مشا را، مگر که دم زند از روزگار حکمت و عشق که داشت در کنف خود حکیم دانا را. هنوز آینه های خردگری با شوق نشسته اند به دیدار ابن سینا را. در این فرصت فرخنده و مغتنم، در روزگاری که هنوز ترکش ها و پاره ها و گدازه های بیماری فراگیر و جهانی کرونا به سمت و سوی ما هست، فرصت مناسبی است که دور از هیاهوی رایج و مرسوم در روزگار ما، دقایقی رو به بحث و گفتگو در باب شخصیت و خرد و دانایی و هنر حکیم حجت الحق شیخ الرئیس ابو علی سینا بپردازیم. و من از این بابت هم از سروران ارجمند، دوستان عزیز، مخصوصا آقای دکتر محمد خانی در شهر کتاب تشکر میکنم و هم ابتهاج و مسرت خودم رو ابراز میکنم که توفیقی است در این دقایق در خدمت دوستداران فرهنگ و ادبیات فارسی و شیفتگان دانش و خرد و حکمت ایرانی با محوریت ابن سینا دقایقی حضور داشته باشم و امیدوار هستم آنچه که اینجا مطرح می شود به نوعی مرور آموزه هایی باشد که همه ما درباره شخصیت ابن سینا به دنبال اون هستیم و دوست داریم که به اون بپردازیم. خب آشکارتر از هر آشکاری سخن این است که ابن سینا شخصیتی جامع و مانع دارد، شخصیتی فراگیر، شخصیتی فرازمانی، فرامکانی و چند بعدی. و آنچه که امروز بعد از یک هزاره پرفراز و نشیب از او برای ما به یادگار مانده است و آنچه که از این حکیم بزرگ در عرصه دانش و گستره فرهنگ و خرد ایرانی و اسلامی به جای مانده است، مؤید این هست که ابن سینا چه شأن و جایگاهی دارد و از سوی دیگر گویای حسن تدبیر و کارآمدی و بهنگام بودن کوشش های ابن سینا در اون مقطع خاص هست که حالا عرض خواهم کرد و حتما بینندگان بحث و شنوندگان سخن این موضوع رو استحضار و اشراف دارن. عنوان سخن ما در این مجال روایت هایی است در باب فارسی نویسی ابن سینا. خب شخصیتی مانند او که در اون مقطع کسانی مثل ابو ریحان بیرونی و بلعمی و قبلتر از اون طبری در اون جغرافیای فرهنگی و اجتماعی ایران ما و خراسان بزرگ حضور دارند، قاعدتاً شخصیت‌هایی بودند که به تنوع کارکرد معروف بودند و کوشش می‌کردند که در زمینه‌های مختلف کار بکنند و قاعدتاً و البته و حتماً خودشون این لیاقت و زیرساخت و زمینه مساعد رو برای ورود به مباحث گوناگونی داشتند که خب ابن سینا توی این بحث اجالتاً گل سرسبد مباحثی است که می‌خوایم بهش بپردازیم، حتی در مقایسه با فارابی و حکمتی که هر دو حکیم بهش پرداختن که حالا اون از بحث تخصصی ما بیرون هست. در مورد و در موضوع روایت، خب جز مباحثی است که می‌شود گفت از بیرون فرهنگ و ادبیات و زبان فارسی و مجامع علمی به این شکلی که الان داره صحبت میشه وارد ایران شده و از سوی محافل دانشگاهی ایران ما، مخصوصا دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی استقبال خوبی از بحث و موضوع روایت داشتند و میدونیم که روایت گزارشی خاص با شکل و شمایلی خاص درباره یک اتفاق و رخداد و ماجرا هست. از این جهت می شود گفت که روایت با مقوله نگاه خاص یا نگرش خاص در سبک شناسی هم پوشانی دارد، یعنی میشه این هر دو رو در یک مسیر دنبال کرد و یه جاهایی روایت رو به جای نگرش خاص و به عکس به کار برد. مثلا میگیم که نگاه رودکی به شعر مدحی و شعر اخلاقی و موضوع پیری و مستی و همه این مسائل یک نگاه خاصه، یا میشود گفت مثلا قصیده دندان رودکی یک روایت از پیری یک شاعری است که از اون شکوهی که کیسه های زر و سله ها و پاداش ها رو میگرفته بعد میاد میگه که کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم، عصا بیار که وقت عصا و انبان بود. حالا این هم روایت رودکی از پیری است، هم نگاه او و نگرش خاص اوست که اگر شما به ناصر خسرو بگید که پیری خودت رو، فرسودگی خودت رو روایت کن، او خواهد گفت که بگذر ای باد دل افروز خراسانی بر یکی مانده به یمگان در زندانی. یعنی با اینکه گرفتار هست، با اینکه 25 ساله که در حصر و اسرت به سر میبره، اما اون لحن با شکوه و فاخر حماسی رو از دست نداده و به نظر میاد که مثلا ناصر خسرو تو این زمینه تسلیم نشده. عرضم این استش که یک مسیر مشترکی رو ما با روایت و نگرش خاص داریم، هر دو میتونه به سبک خاص و منحصر به فرد صاحب اثر منتهی و منجر بشه. یعنی تو همین مباحث حکمی و کلامی و فلسفی گزارشی که فارابی میده، گزارشی که ابن سینا میده، بعد حرفایی که بزرگ مرد عرصه عرفان ما سهروردی بیان میکند، اینا میبینید که هر کدام خاص خودش ممکنه هم پوشانی ها و همانندی هایی داشته باشن، اما راست این است که اون چی که در عین القضات میبینیم در سهروردی نیست و نمونه های دیگر. پس ما میرسیم به این بحث که فارسی نویسی های ابن سینا در برابر آثار عربی او به زبان عربی او ممکنه که توازن و تعادلی از نظر کمی نداشته باشه، اما راست این است که کیفیت کار خیلی مهم هست و من کوشش میکنم که در محضر اعزه محضر به این نکته بپردازم. پس چیستی روایت میشود نگرش خاص و گزارش خاصی که اون زبان و بیان صاحب اثر حالا تو حوزه شعر بیشتر خودشو نشون میده، یا تفاوتی که مثلا حکمای مشاء و اشراق و بعد ملا صدرا و دیگران دارن. خب اینا همه روایت‌های خاص از مسائل حکمی و کلامی و فلسفی و نگاه به خرد هست. چگونگی روایت هم خیلی مهمه که ما وقتی که میخوایم ببینیم که ابو ریحان بیرونی چرا التفهیم رو به اون شکل فراهم کرده است، ابن سینا چرا دانشنامه یا دانشمایه علایی رو فراهم کرده است، چرا جناب غزالی بعد از اون کتاب مستطاب احیاء علوم میاد و کیمیای سعادت رو می نویسه و فارسی عرضه می کنه، یه چیزی توی روایت توجه ما رو جلب می کنه. خب ابن سینا، ابو ریحان، ناصر خسرو، اینا همه نویسندگان و مؤلفان و پدید آورندگانی هستند که مخاطب اونها هم از همون سلطان محمود غزنوی و علاءالدوله بیا تا روزگار ما وجود دارد. اما یک مسئله‌ای که روایت رو خیلی جالب توجه میکنه و باعث میشه که بیشتر به بحث روایت بپردازیم، که تو کتاب‌های درباره روایت هم خوب بهش پرداخته شده و البته اونها، اون منابع فرنگی، بیشتر این رو توی سینما و تئاتر بهش توجه می‌کنن که مثلا پشت صحنه فکری این فیلم سینمایی یا این سریال یا این مجموعه یا این بنگاه فیلمسازی چه اتفاقات نهفته‌ای دارد. توی ادبیات و فرهنگ ما همین هست. اونها معتقد به، یعنی در کنار نویسنده آشکار به نویسنده پنهان توجه دارند، در کنار خواننده آشکار به خواننده پنهان توجه دارند، که من این رو یک کوتاه توضیح بدم بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. خب نویسنده آشکار می شود جناب ابن سینا، متن میشه دانشنامه علایی، کتاب فارسی یا رساله رگشناسی، رساله النبض یا رگشناسی. خب کسی جز او ننوشته. اما چه کسی جوهره فکری ابن سینا رو تحریک کرده؟ این میشه نویسندگان پنهانی، که حالا میگم اینا کیا هستن. پشت صحنه اصلا ممکنه ابن سینا هیچ کس رو ندیده ها. نویسنده پنهان گاهی میتونه زیر ساختهای جامعه باشه، گاهی میتونه اتفاقی باشه که مثلا رمان نویس داره رمان مینویسه، لیوان میفته از دستش میشکنه، این ذهنش میره یه جایی که اون جایی که این رو کمک میکنه سمت و سوی مطلب رو عوض کنه بهش میگیم نویسنده پنهان. نمونه هایی که ما داریم که حالا بعد بهش میگیم گره توی روایت، اینو نشون میده که حتی اگر هیچ عامل مستقیم بیرونی، میترسم بگم عامل خارجی به استعمار تعبیر بشه، هیچ عامل بیرونی و فراشخصی گاهی وقتا وجود نداره ولی هست، ما به این میگیم نویسنده پنهان. یعنی اون کسی که باعث میشود ابوریحان فارسی بنویسه، غزالی فارسی بنویسه، ناصر خسرو فارسی بنویسه، ابن سینا فارسی بنویسه. حالا توضیح میدیم. خواننده آشکارم که خب من و شما هستیم و همه کسانی که توی این هزار سال این کتابا رو میخونیم، خواننده پنهان اون چیزیست که توی مسئله های عامیانه میگیم به در گفتن و دیوار شنیدن. یعنی شما در غزل حافظ میتونید تمام اون حرفایی که درباره عشق و مستی و رندی و هر موضوع دیگری که خواجه بهش پرداخته، برای تک تک اونها میتونید خواننده پنهان پیدا کنید. یعنی شعر در قرن هشتم گفته شده ولی امروز ما در سده پانزدهم، در هزاره سوم خواننده پنهانی هستیم که روح حافظ هم خبر نداشته ولی الان این اتفاق افتاده. در مورد، یعنی بین این خواننده پنهان و آشکار، نویسنده پنهان و آشکار، یک بحثی است به اسم گره در روایت. گره در روایت فارسیش اینه که آقا این مطلب اینجا چی کار میکنه. شما در آثار شاعران ممتاز، هنرمندان ممتاز صاحب سبک، به در واقع مواردی میرسید که یک علامت ابهام و سوال براتون پیش میاد که این اینجا چی کار میکنه. مثلا حالا تو درس گفتارهای خاقانی اینها هم داشتیم این موضوع رو که جناب خاقانی حسان عجمه، شاعر مدح حضرت رسالت صلوات الله علیه، شاعر مکه و مدینه است. خب ایوان مدائن در شعر او چیکار میکنه؟ این میشه یه گره. در اون شعر عرفانی که توی قصائد خمسه مصطفوی دارد، یک بیتی دارد خاقانی: مراز آفت مشتی زیاد باز رهان، که بر زنای زن زید گشته اند گوا. اولا این تعبیر قرآنی و تلمیح قرآنی در هیچ کجای شعر فارسی نیامده، چون صحبت اتهام زنا و این مسائل است. هیچ شاعری این تلمیح و این آیه رو برای خودش استفاده نمیکنه، ولی خاقانی کرده به اعتبار اینکه حالا بحثش مفصله. ناصر خسرو این همه شعرهای اخلاقی، فلسفی و پند دارد، میبینید که شعر حاجیان آمدند با تعظیم او یه چیزی دیگه است. اتفاقا همین ها با، یعنی این گره باعث میشه گیگای وقتا میگن که این شعر، نه این شعر ناصر خسرو، این نمونه شعر منسوب به فلانیه. برخی این رو قبول ندارن. یه قصیده‌ای دارد بسیار بسیار پنداموز و پندامیز جناب شیخ عجل سعدی. دانش سبک شناسی و روایت به ما میگه این مال سعدیه. حالا دو حالت داره این که بردن توی الحاقی ها، دو حالت داره: یا نسخه ها معتبر نبوده و مصحح این کار کرده به جبر قواعد تصحیح، یا یک کسی این رو اومده به جای شیخ عجل گفته که خیلی مهارت داشته، خیلی توفیق داشته و در واقع اصل و کپی هیچ تفاوتی نداره. روزی که زیر خاک تن ما نهان شود، وانها که کرده ایم یکا یک عیان شود، یا رب به فضل خیش ببخشای بنده را، آندم که عازم سفر آن جهان شود. این میگن مال سعدی نیست، عرض کردم. اما نشانه ها نشون میده که یا برا سعدی هست تو نسخه هایی که هست، یا واقعا یک کسی اومده عین اون رو تکرار و در واقع ارائه کرده. بنابراین این مطلب اینجا چی کار میکنه؟ میشه گره در روایت. شما اگر دیوان همشهری ما محتشم کاشانه رو نگاه کنید، دیوان پر از قصائد مدحیه برای طهماسب، برای پریخان خانم، برای آدمای مختلف، بعد پر از ماده تاریخ، بعد پر از قطعات حالا تاریخی و این مسائل اجتماعی، بعد غزلهایی برای شاطر جلال. این 12 بند عاشورایی محتشم پس اینجا چیکار میکنه؟ این میشه گره در روایت. یعنی باید بریم دنبالش که چه نویسندگان پنهانی محتشم رو متقاعد کردن به این که در کنار اون همه شعرهای درباری، روی ناشسته چماهش نگرید، چشم بی سرم سیاهش نگرید، بیاد بگه که باز این چه شورش است که در خلق عالم است. گره در روایت میشه تافته یا جدا بافته. در آثار این عزیزان و بزرگانی که نام بردیم، که حالا موضوع بحث ما ابن سینا است، این اتفاق افتاده. یعنی در کنار قانون و شفا و اون همه آثار ممتاز حجت الحق ابن سینا، این فارسی نویسی او باید گرهی باشد در روایت و باید این گره رو باز کنیم و ببینیم که نویسندگان پنهان ابن سینا کیا هستن، خوانندگان پنهان او کیا هستن. میدونید که شاید حالا این تعبیر ذوقی باشه و این قیاس ذوقی باشه، امروز وقتی یک کتاب تموم میشه ما متوجه میشیم که فلانی 2 سال تو خونه نشسته، مگر حال دوستان نزدیک که میگن آقا چی کار میکنیم، میگن نشستم فلان کارو ترجمه میکنم، فلان کتابو شرح میکنم. ولی معمولا وقتی کتاب تموم میشه با رونمایی از کتاب ما متوجه میشیم که فلان نویسنده فلان کتاب رو عرضه کرده. اما در قدیم حالا این رویه به شکل دیگری بوده، تقریبا میشه فهم کرد که در آغاز کاری که میخواسته نویسنده یا محقق انجام بده میگفته میخوام چی کار بکنم. یعنی میگفته که آقا ممدوح از من خواسته من این کار رو بکنم. تو مقدمه بوستان داریم، تو گلستان داریم، تو همین دانشنامه علایی داریم، تو کلیله و دمنه داریم. و اینکه تو بیهقی اونجا میگه فصلی خواهم یعنی اولش میگه میخوام چیکار کنم، فصلی خواهم نوشت در ذکر حال بردار کردن این مرگ، اول مرد حسنک وزیر. پس ابن سینا هدف خودش رو از نگارش این کتاب فارسی به نوعی افشا کرده، اشاعه داده. خب نویسندگان پنهان میتونن تمام دوستداران فرهنگ و ادبیات و هنر و زبان فارسی باشن. یعنی ابن سینا میشود گفت که به گونه ای آرزوی اونها رو برآورده کرده است. خب میدونید نهضت اخوان الصفا، شعوبیه و کسانی که حتی میدونید اونها نویسندگان پنهان شاهنامه هم به حساب می آین. یعنی فردوسی در مسیری حرکت کرده که جریانهای ملیگرایی ایرانی که به قصد مبارزه با سیطره غیر اسلامی و نجات پرستانه تازیان این کارا رو می کردن، اونها هم از فردوسی دل خوشی دارن. فردوسی رو دست مریضات گفتن که فردوسی چنین کاری رو انجام داده است. اما خوانندگان پنهان این آثار به زبان فارسی نگاشته شده کیا هستن؟ ممکنه کسانی فهوای یا محتوای این اثر فارسی رو درک نکنن. شما میدانید چند اتفاقی که ما داریم برای گسترش زبان فارسی در قرن سوم به بعد اینه که ممدوح از اون زبان علمی، از اون زبان معیار علمی یعنی عربی چیزی سر در نمیاره. مگه محمد ابن وصیف وقتی شعر تازی گفت بهش نگفتن که اینایی که گفتی مرا چیزی که در نمی یابم نمی باید، و بعد شروع کرد به فارسی گفتن. مگر تفسیر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن به زبان عربی نبود؟ بعد امیر سامانی گفت من میخوام معنی کلمات و مفاهیم و تعبیرات خداوند رو بشنوم و بشناسم، و بعد شد ترجمه تفسیر طبری. همین در واقع ممدوح به نوعی ابن سینا علاءالدوله آل بویه، او هم میگه که از این حکمت و فلسفه و ایستایی که تو میگی به این زبان رایج علمی اون روز، یعنی زبان عربی نوشتی، من چیزی متوجه نمیشم. و ابن سینا موظف میشه که این کار رو انجام بده، که بعد میگه آخرش هم متوجه نشد. خب متن سنگینی هست، اما میدونید یک امتیاز حتی سیاسی است این کاری که ابن سینا انجام میده. خب میدونید متاسفانه باید بگیم در این دوره، یعنی از قرن دوم به بعد، نسبتی که بین ایران و نزدیک شدن ایرانی ها به فرهنگ و زبان عربی هست، تناسبی که بین ایران و فرهنگ عربی بسته میشه و برقرار میشه، خیلی تکلیف ها رو مشخص میکرده. شما میبینید طاهریان خودشون سردار و فرمانده کل قوای سپاه مأمون بودن، بعد جدا شدن آمدن در خراسان و حکومت تشکیل دادن. دعوایی که افشین ابودلف و بابک خرمدین دارن، میبینید افشین میاد به خلافت بغداد کمک میکنه و بابک رو سرنگون میکنن، از بین میبرن به طرز فجی. ابو مسلم خراسانی و خاندان نوپای عباسی، میخوام عرض بکنم که نسبت نزدیک شدن به عرب ها و فرهنگ ایرانی و حکومت بغداد خیلی بحث مهمی بوده. چرا در عرفان اسلامی عرفان خراسان مقابل بغداد متولد میشه و شکل میگیره؟ یعنی در مقابل شبلی و جنید و سفیان و معروف کرخی، مدتی بعد این طرف ابوالحسن خراقانی و بایزید بسطامی و ابراهیم ادهم و بعد همینجور ابو سعید ابوالخیر شکل میگیرن. یعنی دو جریان کاملا متفاوت از هم. اتفاقا اگر کسی بخواهد فهرست بکنه تفاوت‌های عرفان بغداد رو با عرفان خراسان، به حرف‌های قابل احترامی خواهد رسید، به حرف‌های امیدبخشی حتی خواهد رسید، که فرهنگ ایرانی در بدترین حالات و آنات باز توانسته است بازیابی کنه خودش رو، بازسازی کنه خودش رو و به مسیر خودش ادامه بده. کسی فکر نمی‌کرد با این سیطره‌ای که زبان عربی و مخصوصاً فرهنگ عربی در ایران داشته، که خب البته شاید 99% به احترام اسلام بوده که مردم این رو تمکین می کردن، اما کسی فکر نمی کرد که زبان فارسی این گونه ققنوسوار دوباره از این خاکستری که اینجا شکل گرفته براید و برآمد. بنابراین خوانندگان پنهان آثار فارسی از جمله آثار ابن سینا، یکی این همین خودباختگانی هستند که به فرهنگ و خلافت عربی و عباسی نزدیک میشوند، که این خودش بحث خیلی مهمیه و میشه روش بیشتر صحبت کرد. بحث دیگر متحیران فرهنگ یونانی هستند، یعنی فرهنگ و فلسفه یونانی، که اگر این مباحث یه بخشیش وارداتی هست و از یونان مثلا به ما رسیده است، اما این دلیل نمیشه که ما چشم و گوش بسته و سمون بکم بنشینیم و متحیرانه این رو تماشا کنیم و انگشت حیرت به دهان ببریم و ببینید که قابلیت ها، ظرافت ها و ظرفیت هایی که زبان فارسی دارد. و یک خواننده پنهان دیگر این مباحث، ترک نژادان خراسان هستند، کسانی که آمدند در واقع سبکتگین ها و محمود غزنوی ها. خب میدونید ابن سینا تحت تعقیب بود. ابن سینا جرم بزرگی که داشت این بود که به استعمار سلطان محمود غزنوی بله نگفته بود، مثل فردوسی که 6 ماه متواری بود اون داستان ها. بنابراین میخواهد به اینها بگوید که آمدن من از خراسان به مرکز ایران و نیامدن به خدمت شما، که اگر می آمدم خیلی شاید ظرفیت ها بود، خیلی امکانات بود، خیلی چی بود، راتبه ها و رتبه ها بود، اما من رفتم در مرکز ایران و در کنار آل بویه و این اتفاق اونجا افتاد. این از این بحثی که توی روایت داشتیم. من قبل از ورود باز به روایت فارسی نویسی ابن سینا که پیکره و اصل سخنان ناچیز من هست، این رو عرض بکنم به عنوان سبک‌شناسی نثر فارسی. روشن است که آثار فارسی مثل ترجمه تفسیر طبری، تاریخ بلعمی، آثار فارسی ابن سینا و بعد حالا ناصر خسرو خیلی جایگاه و پایگاه قابل احترام و مهم می داره. ببینید، ما کتاب داروشناسی الابنیه رو داریم، کتاب جغرافی حدود العالم رو داریم، کتاب حماسی حالا از بین رفته مقدمه شاهنامه ابو منصوری رو داریم، اما در زمینه حکمت و فلسفه کاری هنوز انجام نشده. بزرگترین هنر ابن سینا این است که یک در واقع جایگاه، یک ظرفیت به کارکردهای زبان فارسی می افزاید و در باب حکمت و فلسفه، عرض کردم شما تمام کتاب‌هایی که تاریخ نثر ما رو نوشتن، مرحوم بهار، مرحوم دکتر صفا، مرحوم دکتر خطیبی، همشون گفتن آقا نخستین کتاب‌های نثر فارسی همین چند تاست دیگه، یا ترجمه‌های قرآن هست که مثل قرآن قدس یا قرآن پارس یا قرآن تفسیر قرآنی که در کمبریج هست، یا بعد تفسیر طبری، حدود العالم جغرافیه، الابنیه عن الحقایق الادویه ابو منصور موفق هروی در داروشناسی و گیاهان داروی درمانهای اینجوری هست، و بعد میمونه بحث حکمت و فلسفه. یعنی ابن سینا هنر بزرگی که به هنگامون رو به خرج میده این ظرفیت بسیار بسیار خوب و شایسته در واقع زبان فارسی در باب حکمت و فلسفه است، و این کار کمی نیست، این خدمت کمی نیست. کاری که ابن سینا انجام میده بعد راه رو برای وجه دین و جامع الحکمتین ناصر خسرو باز میکنه، راه رو برای سهروردی باز میکنه و غزالی که عرض کردم خدمتتون. بنابراین کاری که باز ابن سینا انجام میدهد توی حوزه سبک‌شناسی نثر، حالا واژه سازی و واژه آفرینی و اینا رو که حالا میگیم، کاری که مهم انجام میده اینه که یک ظرفیت قابل تأویل برای ما به وجود میاره. یعنی همین که الان ما نشستیم میگیم ابن سینا با فارسی نویسی که انجام داد، این تأویل دیگه، این گزارشی است که ما بهش رسیدیم. ممکنه کس دیگری از در آید و حرف دیگری بزنه، اما میشود این رو به عنوان یک تأویل، به عنوان یک برداشت آزاد، به عنوان یک روایت خاص پذیرفت که کاری که ابن سینا کرده هم در واقع در مقابل اون مفاهیم وارداتی یونانی عقب نشینی نکرده، هم در مقابل زبان ترک، ترک نژادانی که در خراسان بودند، و میگم امثال ناصر خسرو من خیلی منتقدانه به این بحث در واقع پرداختند. خب واژه سازی، کوتاهی جمله ها، اینا یه بخشیش خیلی جالب توجه، محققان دیگری هم به این پرداختند، یه بخشیش برمیگردد به دوره ساسانی. یعنی واژه سازی که جناب ابن سینا دارد یه بخشیش در مفاهیم و کتب علمی و آثار فرهنگی دوره ساسانی قبل از اسلام هم وجود داره. درسته ما خیلی از اونها رو توی در واقع تاخت و تازها از دست دادیم، از بین رفته و نصف نیمه و شاید برگهایی از اون آثار به دست ما رسیده، اما از نظر زبانشناسی و ساختار کاری که ابن سینا انجام داده متوجه می شویم که یک نوع بازگشت و رجعت یا تجدید دوره است که نسبت به زبان و فرهنگ ساسانی یا پهلوی قبل از اسلام اتفاق می افته، و این رو ابن سینا هوشمندانه دنبال کرده است. یعنی توی کارهایی که مرحوم استاد دکتر معین، اون مقاله ممتع در واقع واژه سازی و ترکیب سازی که مرحوم دکتر معین دارن، در هزاره ابن سینا مطرح کردن و در مقدمه لغتنامه دهخدا هم الان آمده است، اونجا این بحث رو دارن. دیگر زبانشناسان هم به این پرداختن که درسته که ابن سینا مثلا از مصدر جنبیدن یا مصدر کردن ساختهای گوناگونی رو ساخته، اما بنمایه این کار ابن سینا به دوره ساسانی برمیگرده که این هم باز خیلی مهم هست. یعنی ابن سینا اگر رفته باشه این دوره تاریخی زبان فارسی رو مطالعه کرده باشه یا اصلا بر اساس ابتکار شخصی خودش از این مصدرها و بنمایه های زبانی استفاده کرده باشه، نتیجه این است که با این کار ابن سینا اون فرهنگ و اون ساخت دستوری زبان فارسی به هر حال احیا میشه و این کمک بزرگی میکنه به راه افتادن اون جنبش فکری که حول محور زبان فارسی میتونه اتفاق بیفته که افتاده است. اما در واقع فارسی نویسی ابن سینا توی این مخصوصا دو کتاب بسیار مهم او چه اهدافی رو میشه ازش استنباط و استخراج کرد؟ اولین هدف، هدف سیاسی، تقابل فکری و سیاسی غزنویان با آل بویه قابل کتمان نیست، قولی است که جملگی برانند. در کتاب‌های تاریخ ما، حالا تاریخ ادبی که ما داریم، تاریخ بیهقی، بخشی از این ماجرا آمده، تاخت و تاز محمود به ری و کشتاری که در ری دارد، بعد فرزندش امیر مسعود رو در اصفهان سپاهان به جا می نهد و این در واقع تعقیب و گریز، این کجدار و مریضی که با آل بویه دارن، این خودش خیلی معنیدار هست. آل بویه به هر حال ایرانی هستند و در ری مرکز زبان فارسی قدیم اون روزگار هست. شما الان مرحوم استاد دکتر ریاهی رحمت الله علیه تو مرسادم این رو فرمودن، شعری که به زبان ری در مرساد العباد هست و هنوز کسی نمیتونه اون رو بخونه و معنی بکنه. خب این پیداست که این زبان اصیل و بومی بر پایه و بنیاد زبان پهلوی در ری وجود داشته و اونا هیچگاه نمیخواهند. خب ری بین بغداد و خراسانه، نمیخواه. درسته که آل بویه یه مقاطعی برای اینکه سلطان محمود رو و غزنوی ها رو سر جا بنشانند و اونا رو از میدان رقابت سیاسی بدر کنند با بغداد هم مکاتبه دارن، اما آل بویه در ری در مرکز ایران نمیخواهند هم از این طرف در واقع روی به عباسیان داشته باشند، حالا بحث تشیع هست و بعد بحث فرهنگ و زبان عربی، و هم نمیخواهند زبان عربی که غزنوی ها از اون دم میزنند. شما نگاه کنید تو تاریخ بیهقی عهدنامه ها و پیمان نامه ها و نامه های مهمی که بیهقی به نام نسخه العهد ازش یاد میکنه همه به زبان عربیه. نامه ای که از بغداد میاد به زبان عربیه، سه روز اون رسول رو استقبال میکنن، توی در واقع وی آی پی ازش پذیرایی میکنن، بعد پنهانی نامه عربی که از بغداد اومده میرن کیسهشو باز میکنن، نامه رو بر میدارن، میخونن، ترجمه میکنن، نامه رو سر جاش میذارن که وقتی رسول نامه رو آورد داد اینا غافلگیر نشن و مضمون نامه رو متوجه شده باشن. خب در چنین حال و روزگاری این تقابل، تقابل معنیداریست و آل بویه با این که شما میبینید امیر مسعود غزنوی میره به طرف تاج و تخت پدرش در خراسان و امیر محمد رو بازداشت میکنه و حسن سلیمان و دیگران رو در ری میذاره، بعد از دو سه سال اوضاع ری دوباره آشفته میشه. یعنی پیداست که مردم ری و حاکمان ری به قول خاقانی از کیای ری کسانی بودن که حتی میتونستن به قول امروزی ها، به قول جوانای امروز، زیرا به در واقع نماینده سلطان محمود و نماینده غزنویان رو بزنن. این نکته خیلی مهمه. بحث دیگر بحث فرهنگیه، تقابل با عربی نویسی خراسان. اگر ابن سینا در خراسان مانده بود، حتی پیش سلطان محمود غزنوی مانده بود و همین کتاب فارسی رو نوشته بود، به قول بیهقی کار از لونی دیگر بود. ببینید ما امروز در باب فارسی نویسی ابو ریحان بیرونی یک تعبیر داریم، در خراسان در زیر سایه سلطان محمود غزنوی در باب فارسی نویسی ابن سینا در نقطه مقابل غزنویان یک تعبیر دیگر داریم. تعادل بخشیدنی خیلی مهم هست که ابن سینا آثار عربی داره، آثار فارسی هم داره. عرض کردم کمیت این دوتا قابل مقایسه نیست، اما کیفیت کاری که نگاه میکنیم میبینیم که کاری که ابن سینا تو حوزه زبان فارسی انجام داده انصافاً به ارتقاء فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در واقع کمک کرده است. این هم یک نکته دیگر. بحث دیگر بحث علمی ماجراست که عرض کردم پیشتر دقایقی پیش که خب اون چی که ما از یونان داریم وارداتی حساب میشه، توی اون نهضت ترجمه دوره مأمون و بیت الحکمه و مواردی از این قبیل، خب اینا وارد شدن، اینا وارد جهان اسلام شدن، بعد رسیده به دست کسانی مثل فارابی و دیگران و ابن سینا. ما اینجا می ستاییم، احترام می کنیم این نگاه غیرتمندانه ای که حتی اگر تأویل ما باشه، حتی اگه برداشت آزاد ما باشه، که در مقابل جبهه فلسفه یونان و کلام عربی و اسلامی، نگاه کنید یه مثلثه، حکمت و فلسفه یونان، کلام و مسائل کلامی عربی، این طرف کرسی خالیه، این طرف ما ضلعی نداریم مگر فارسی نویسی ابن سینا. یعنی ابن سینا یک نهضت علمی رو دنبال میکنه که انصافا هم خب میدونید در ذیل آراء ارسطو مثل فارابی، ابن سینا هم انقلتهایی دارد. ابن سینا در همین دانشنامه یا دانشمایه علایی میاد و بحث الهیات رو میاره اول، یعنی خلاف جریان رایج حرکت میکنه، میگه که آقا همه جا از طبیعیات شروع میکنن، میان از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا، ولی من میام برای اینکه حرف آخر رو میخوام اول بزنم. یعنی میاد و یک کار تازه میکنه و این رو از آخر میاره اول. خود این خلاف جریان حرکت کردن خیلی پیام داره، خیلی حرکت معنیداری هست. و نکته دیگر و پیام دیگر، نمود بخشیدن به ظرفیت زبان فارسی است. شما اگر فرهنگ و فهرستی از واژگان در واقع واژه‌های ناصر خسرو و ابن سینا داشته باشید، میبینید که چقدر امروز شاید بگیم جای اینها در زبان معیار ما خالیه. من چند تاشو اینجا نمونه میخونم. تصور جزء در اینا کلمات کلیدی مباحث فنی ابن سیناست. تصور رو میگه اندر رسیدن، تصدیق رو میگه گرویدن، کمیت چندی، کیفیت چونی. فکر میکنم آقای دکتر کزازی خدا حفظشون کنه استاد ما الان تو این زمینه این شکل رو دنبال میکنن. وضع رو میگه نهاد، حرکت جنبش، جسمانی تنومند، ادراک اندریابی، قائم به ذات ایستاده به خود. بعد نگاه کنید انجماد، بستناکی یا بستناکی، چقدر تعبیر قشنگه، چقدر وقتی آدم میشنوه احساس میکنه که زبان فارسی در واقع عاجز و الکن و ابتر نیست. ما نتونستیم به عنوان کاربران زبان فارسی، شاید به دلایل گوناگونی این کار رو دنبال کنیم، قابلیت تقسیم بهره پذیری. بنابراین ظرفیتی که ایجاد میکنه ابن سینا، خب در خیلی از مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی اون کسی که کار اول رو انجام میده یا توی عهد اوایل هست یا نه جز مهمترین هاست، حتی اگر مقدم نباشه. به نظرم ابن سینا هم در این زمینه مقدم است، جز عهد اوایل هست. درسته که او زبان فارسی رو و آثار نثر فارسی رو مبتکر نیست از نظر زمانی، خب قبل از او هم کسانی بودن، اما کاری که ابن سینا در این زمینه کرده است، بعد مخصوصا نگاه کنید در اون رساله رگشناسی، یعنی اگر که اون کتاب دانشنامه یا دانشمایه علایی خیلی فنی باشه، خیلی فلسفی باشه که آخرش ممدوح هم متوجه نشد که این حرف حسابش چیه، ولی این بحث‌های خیلی زیبای سرخرگ و سیاهرگ و این حرف‌های خیلی زیبایی که خیلی هم قشنگه، هم هنرمندانه است، هم ذوقی، هم طابق و نعل به نعله، یعنی با اون کلمه عربی یا اروپایی یا فرنگیش میخوره و میخونه و این نشون میده که ابن سینا به در واقع ظرفیت زبان فارسی توجه داشته و کار رو به خوبی دنبال کرده است. من فکر میکنم که حالا توی این دو سه روز اخیر هم که وبینار انجمن فلسفه ایران به مناسبت روز جهانی فلسفه بود و مباحثی رو در باب شاهنامه و حکمت و خرد ایرانی و سهروردی مطرح کردن استادان فاضل و دانشمند، و هفته آینده هم شنیدم که آقای دکتر دادبه استاد ما اینجا صحبت خواهند کرد در باب ابن سینا و هویت ملی، و این بحث رو به ایشان واگذار میکنم که قاعدتا در این زمینه از هر جهت و از هر حیث به ایشان میرسد محضر و مجلس. و میخواهم عرض بکنم که بر اساس آنچه که از کارنامه ابن سینا به دست ما رسیده است، وقتی این آثار یعنی قلم فارسی ابن سینا رو در کنار کارنامه پربرگبار فرهنگ ایرانی و زبان فارسی از دوره سامانی قرار می دهیم، می بینیم که ابن سینا خدمت بزرگی به فرهنگ ایرانی کرده است. این را من تو پرانتز بگم که گفتم ابو در واقع بیرونی، ابو ریحان بیرونی در باب التفهیم، ابو ریحان درست پیش سلطان محمود بوده، ولی از اون کسانی است که در واقع از محمود به عنوان محمل پیشرفت کارکردهای فرهنگی خودش استفاده می‌کرده. یک جمله توی چهار مقاله هست که وقتی که او رو از در واقع از کدام در بیرون می‌روی، نوشت گذاشت زیر تشک سلطان، بعد گفتش که این در این دیوار رو خراب کنید به عنوان در پنجم و من از این درگاه میخوام برم بیرون. وقتی کاغذ رو باز کردن دیدن ابو ریحان همونو تو مقاله نجوم چهار مقاله است، ابو ریحان همونو پیشگویی کرده، بعد اینو دستور دادن که از بام از اون بالا انداختنش پایین و خلاصه لباسش به شاخه درختی چیزی گیر کرد و به زمین نخورد و نیفتاد و نمرد. بعد گفتن اینم پیشبینی کرده بود؟ گفت بله. گفت که اینم میدونستم که امروز جان به در میبرم. بعد یه حرفی زد سلطان محمود که این پیداست ابو ریحان این کارو نمیکرده. گفت عیب بزرگ تو اینه که گوش به حرف مخدومت نمیدی. من اگر گفتم ماست سیاهه، تو باید بگی بله، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. میخوام عرض بکنم که ابو ریحان هم که کنار غزنویا بوده، باز حواسش هست که اون حرمت علمی، اون استقلال علمی و توجه به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی رو دنبال کنه. و ابن سینا البته خیلی بهتر و زیباتر با دور شدن از خراسان، با گریختن از غزنویان و آمدن به یک جایگاه دیگری که از نظر تاریخی، فرهنگی، نژادی و مذهبی با اونها فرق می کنند، کار خیش رو به سامان رسانیده است. من تشکر میکنم از حوصله‌ای که بینندگان و شنوندگان این مباحث به خرج دادن، باعث افتخار و مباهات این معلم کوچک ادبیات فارسی است، و امیدوار هستیم که همه ما به این بهانه ها، به بهانه این نشست ها و این عنوان ها و کارکرد ها بتونیم به عنوان به قول مرحوم استاد زرینکوب کارگر ساده فرهنگ ایرانی، در مقام کارگر ساده و معلم ساده کارمون رو انشالله پیش ببریم تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. متشکرم.